وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أهلهم أجمعين من الآن إلى قيام مرحلة سوم ملاحظه ادله احتمالات بلکه ادله اقوال است. ذکرنا به این که در مورد بحث سه فرض است: شک در طهارت قبل از دخول فی طواف، شک در طهارت در اثنای طواف، شک در طهارت بعد از طواف. مورد این بحث از هر مصادیقش توارد حالتین است، حادثین است. نظریه اولا می گوید در فرض یک اگر شک داشته است، داخل شده است، طواف باطل است، یا به تعبیر دیگر بگوید حق دخول در طواف ندارد. دلیل بر عدم این حق یا بطلان طواف این است: من جانب کما ذکرنا طهارت از حدث از شرایط طواف است، من جانب آخر در این فرض این شرط احراز نشده است. شما که شک در شرط دارید، شک در شرط شک در مشروط است. با شک در مشروط مقتضای قاعده اشتغال وجوب تحصیل طهارت و عدم دخول در طواف، یا بفرمایید بطلان طواف و الی ذلک. اشعار فی الجواهر در جلد 19 صفحه 273 لقاعده اقتضاء الشک فی الشرط الشک فی المشروط. پس باید این طواف اگر داخل شده است باطل باشد، کما این که در فرض دوم همین است، در شوط پنج در مورد توارد حالتین یا حادثین مجهوله تاریخ دست شما از اصول کوتاست، نه استصاب طهارت دارید نه استصاب حدث دارید، امال عدم الجریان و امال تصاحب. اگر ندارید، شما الان شک در طهارت دارید، بی این بیان بگویید شک در شرط است، شک در مشروط، شرط شک در مشروط است، علم به تحقق مشروط لازم است، پس در این فرض این آقا باید اگر شک در حدث اصغر است وضو بگیرد، دو مرتبه طواف کند. اگه شک در حدث اکبر است وضو بگیرد، دو مرتبه طواف بکند. پس دلیل بر بطلان در این قسم از شک در حدث واضح است، برای اینکه شک در شرط مسابقه با شک در مشروط است، از عدم تحقق از قاعده اشتغال میگوید یجب علیک الوضوء و الطواف. فرض سوم این فرض را تصور کنید ها، بعد از طواف شک کرده این طوافی که انجام داده با طهارت بوده یا نه، باز توارد حالت این را بیارید، استصاب حدث نمیتواند، استصاب طهارت نمیتواند، این طوافی که انجام شده است در فرض سوم چه حکمی دارد؟ در این فرض تقریبا قریبه به اتفاق است که الطواف صحیح است. چرا؟ برای اینکه قاعده فراق میگوید ان شاء الله این طواف با طهارت بوده است. علل قول به اینکه قاعده فراق اختصاص به صلات ندارد، کما یکی از تنبیهات قاعده فراق همین است که آیا اختصاص به صلات دارد یا اعم از باب صلات و غیر صلات است. و لازالک اشار صاحب الجواهر به قوله نعم لو شک بعد الفراق لم یلتفت الیه کالصلات و غیرها. تقریبا این فرض سوم اتفاقی است. منشأ این اتفاق این است که قاضی فراق میگویند اختصاص به صلات ندارد، کما اینکه صلات را شامل می شود طواف هم شامل می شود. فقط در این مسئله کما ذکرنا بالامس مرحوم کشف اللسان قائل به بطلان است. از ما ذکرنا روشن شد اون کلامی که دیروز گفتیم فکر کنید که صاحب جواهر میگوید و فیه ما لا یخفا به کجا نظر دارد. بعد از نقل کلام کاشف القطا میگوید و فیه ما عرفت، ما عرفت چی بود که این حرف این آقا اشکال دارد؟ ما عرفت این بود که قاعده فراق در فرض سوم میگوید صحیح است. چرا کاشف القطا گفته از باطل است در فرض اول دوم که جواهر موافق با کاشف القطا هست؟ فقط در فرض سوم است که بینهما اختلاف است. کشف اللسان میگوید التواف باطل ولا وجه له الا على القول به این که قاعده فراق اختصاص به باب صلات دارد کما هو احد الاحتمالین. فعلیه دلیل بر نظریه اولا که بطلان در دو فرض، صحت در یک فرض بود روشن شد. اون دو فرض باطل است برای اینکه شرط احراز بشده، این باطل است برای اینکه قاعده فراق محکم است. این فرض سوم بحث دارد، یه قسمت از بحثش مربوط به عدد شماری که ما دیروز کردیم، یه قسمتش راجع به حکم به صحت لا شبهت فی، اما وضو تنها بگیرد یا غسل بکند آیا فرق میکند بین معلوم تاریخ و مجهول تاریخ یا فرق نمیکند، که بحث عمیقی است. خود این انشاءالله تعالی در فردا خواهد آمد. فقط در فرض سوم بنویسید التواف صحیح فی الجمله. فی الجمله اشاره بینید که حالا بحث ما در مجهول تاریخ است، آیا در مطلق مجهول تاریخ حکمی است؟ در معلوم تاریخ که دیرو ما همه اینها را استثناء و حدث کردیم حکمی است یا اشتباه کردیم یا عمدن توضیح ندادیم؟ این راجع به دلیل بر نظریه اولا. دلیل بر نظریه دوم که میگویند بعد از شک السابق صحیح و الوضوء واجب و البناء لازم. مثلا در شوط پنج شک میکند وضو دارد یا ندارد، چه بکند؟ صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه میگه راهش این است، برود وضو بگیرد بیاید از شوط پنج تا آخر شروع بکند. بلکه ظاهر عبارت این است در اول شوط سوم شک میکند، میفهمد راهش این است، برود وضو بگیرد بیاید از شوط سوم شروع بکند. چرا اون پنج یا این دو چرا صحیح هست؟ به علت این قاعده فراق جاری بشود. چرا وضو برای بقیه اشفاط واجب است؟ برای اینکه شک در شرط است. چرا البناء کافن؟ برای اینکه دلیل بر وجوب اعاده نداریم. اون دو رکعت که صحیح است اون دو شد، اگر صحیح است چرا اعاده کنند؟ پس دلیل بر این نظریه بفرمایید من جانب قاعده فراق است، من جانب آخر شک در شرط است. و الا ذالک اشار فی الجواهر به قولهی نعم قد یقال فی مثل طواف به طهارت لما بقی من اشواته، مثلا در فرض اول چند شد باقیست؟ دو شد، برای اون دو شد باید وضو بگیرم. در فرض دوم چند شد باقی بود؟ پنج شد، برای اون پنج باید وضو بگیرد. نه قد یقال فی مثل طواف به طهارت لما بقی من اشواته والبناء علی الاول المحکوم به صحته لاصلها. اگر مطالعه میکردین عبارت ها رو، این عبارت ها مشکل بود، سوال میکردین، اصلا نگاه نکردین. از هو اعتبار جواز ذالک فیه یکون کل عصر و الظهر الذین لا یلتفت الی شک فی اسنائهما بعد تمام الاولا لاصالت الصحه و ان وجب الوضوء فی العصر. میگه چیکار شما در نماز ظهر عصر اگر بعد از نماز ظهر شک کردین؟ شک کردین، نماز ظهر که قاعده فراغ داره. نماز از شک دارید، اگر شک دارید حالت سابقه توارد و حالت اینه، طبعا برای نماز از باید وضو بکنید. همون کاری که بین نماز ظهر از انجام میدهید در این فصل، همون قاعده در اینجا جاری باشه. بنابراین این لا فرقه بین نصف قبل نصف و بعد نصف، لا فرق بین شوط اول و شوط آخر. اگر میخواد قاعده فراغ جاری کند، با شوط اول یک عمل مستقل دی بگیرد تا در شوط دوم بعد از فراغ از شوط اول باشد. اگر در شوط دوم میخواد قاعده فراغ جاری بکند، باید دوتا را یک واجب مستقل دی بگیرد تا در شوط سوم احتیاج به وضو باشد. لشک در دو شوت وضو نمیخواد، للقاعده. در شوت چهار همین، در شوت پنج همینه، در شوت شش همینه، در شوت هفت هم همینه. همون کاری که در دو عمل جداگانه میکنید، مثل نماز ظهر عصر، بعد از نماز ظهر شک میکنید با وضو خوندید یا نه. قاعده فراغ میگوید نماز ظهر درست است. شک در شرط میگوید برای نماز عصر باید وضو گرفته بشود. این تقریب اقلا سه جواب داده شده است. منتها دقت کنید، بعضی از این جوابا موضوع را قبول کرده، حکم را قبول نکرده. بعضی از این جوابا نه موضوع را قبول کرده، نه حکم را قبول کرده. خود صاحب جواهر تتمه این عبارت را بخوانید، خودش میگه این چون که قائلی نداره معلوم نیست بشه روش ایستادگی کرد. از وحشت تنهایی جواهر میگه آره، میگه این قاعده در سلاطین خوب است، ولیکن قائل ندارد در باب طواف. ولیکن لم اجد من احتمله فی المقام، یعنی یه ابتکار خود جواهر است، منتها چون که اصحاب نگفتن نمیخواهد بگوید. جوابایی که از این حرف داده شده است، اولا میگوید نه، طواف عمل واحده. هفت عمل طواف، طواف اسم برای هفت شوط است، من غیر فرق این که بین اشواط ارتباطی باشد یا نباشد. این عمل واحد است، به نظر عرف هم عمل واحد است، به نظر شارع هم عمل واحد است. شارع براش نصف قائل شده، قبل از نصف قائل شده، بعد از نصف قائل شده. عمل واحد است که نصف دارد دیگه، دو تا عمل است که نصف، یعنی چه؟ روایات برای این عمل نصف در نظر گرفته شده است، متون فقهی برای این کار نصف در نظر گرفته شده است. نصف از کل یا دو عمله؟ اگه هفت عمله که نصف از هفت عمل معنا ندارد. فعلیه شاید بهترین جوابم همین باشد. میگویند اجراء قاعده فراق بعد از عمل باید باشد، عمل واحد تا وقتی که تمام نشده قاعده فراق جاری نیست. جواب دوم لعل صحیح هم نباشه ولو از ارکان فقه و فقاهت قائل شدن این است که میگن این وضو لغوه. اولش رو تو پنجم این آقا شک کرد، بره وضو بگیر، این وضو میگه لغوه. چرا لغوه؟ برای اینکه اگر وضو داشته که این وضو بره شد تو پنجم لغوه دیگه، چه اثری داره؟ و اگر در واقع این بدون وضو بوده، پنج شو تا این بدون وضو خونده، این وضو برای این دو شوت باقی چه اثری دارد؟ این که باطله که، برای این که پنج شوت نیامده. فعلیه لمکان العلم باللغویت، این حرف بی اساسی است که وضو بگیرد مایعتی را با وضو انجام بدهد، این وضو نسبت به اون دو شد لغوه. اگر وضو داشتی که خوب لغوه، اگر وضو هم نداشتی که وضو برای دو شد چه اثری دارد؟ پنج تا باطله، این دو شد هم کالحجر فی جنب الانسانه، چه ارزشی دارد؟ دو شد که طواف نیست، طواف مستحبی ممکنه باشد. این حرف ولو محقق استاد المحققین گفته است، ولی که من خیال میکنم این معناش این است که وضوع تجدیدی یا این آقا بی اثر گرفته. یکی از مباحث بحث وضوع، وضوع تجدیدی است دیگه، پس وضوع تجدیدی هم بگو باطل. این به قصد اعم از وضوع تجدیدی و وضوع واجب بگیرد چه اشکال دارد؟ چرا لغو باشد؟ لنا هم نقول که وضوع داشته است این وضوع تجدیدی واقع بشود. چرا این بزرگوار این گونه فرموده است؟ هیچ کس هم هیچی نگفته است، نمیدانم. اشکالش این است که لغویت نیست. الا تقدیر لغو است، الا تقدیر لغو نیست، برای اینکه به قصد جامع بین تجدید و اصل بیاورد. جواب سومی که از این طریق داده شده است، میگویند قیاس طواف به صلات ظهر و عصر قیاس مع الفارق است. چرا قیاس مع الفارق است؟ برای اینکه ترتب العصر علی الظهر تقدم الظهر علی العصر گرچه از شرایط است، اما از شرایط ذکری است، ولذا اگر این متوجه نبوده اول نماز عصر ظهر را خونده بعد نماز عصر را، بعدش یادش آمد که اول نماز عصر را خوند بعد نماز ظهر را، یادش آمد نخونده، میگه نماز ظهر را بخونه کافیه. چرا؟ برای اینکه عند ذکر شرط صلات عصر تقدم الظهر علیه است، این که ذاکر نبوده، این ناسی بوده، بلکه جاهلش هم همین باشد. سعیه داود بن فرقد الا ان هذه قبل هذه زائد بر شرط ذکری چیز دیگری ندارد، ولذا نماز عصر اگر نسیانن تقدم پیدا نکند هیچکی نگفته باطله، همه میگوین صحیح. چرا؟ برای اینکه ترتیب شرط ذکری است، این که غافل بوده ناسی بوده، ترتیب شرط نبوده. در طواف میگویند اینجور نیست، در طواف صحت ما قبل برای ما بعد، صحت شوط اول و دوم برای سوم و هفتم شرط واقعی است. اگر اول و دوم صحیح نباشد، عدم صحت معل این بوده است باطل است، معل جهل بوده است باطل است، معل نسیان بوده است باطل است. فکم فرقون بین المقیس که طواف است، و مقیسون علی که ظهر و عصر است. چرا؟ یک کلام بفرمایید ترتب در اونجا شرط ذکری است، اینجا شرط واقعی است. اگر در جایی که شرط ذکری است گفتیم صحیح است، ما بیایم اینجا که شرط واقعی هم هست بگیم صحیح است، این قیاس شیطونم بدتر است. فعلیه، از ما ذکرنا روشن شد که این جوابا کدام موضوع را این کار میکند، کدام محمول را این کار میکند. ولو این شخص ملتزم به این حق لازمش نشده است، نمیشه بدم شد. فعلیه نظریه اولا دلیلش روشن شد، نظریه دوم دلیلش و جوابش روشن شد، نظریه سوم که سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه می فرمایند این است: اگر این شک قبل از نصف بوده است، الطواف باطل هست و الوضوء واجب هست و العادت واجبة هست، و اگر این شک بعد از نصف بوده است، در شوط پنج بوده است، الطواف صحیح است، الوضوء واجب است و البناء کافی است. این نظریه دو راه ممکن است داشته باشد، به دو طریق. این نظریه گفته شده باشد، طریق اول ما فی الجواهر است، به این بیان تقدم الکلام در تفصیل بین قبل از نصف و بعد نصف. در باب حدث اصغر تقدم الکلام، در باب حدث اکبر تقدم الکلام، در باب دخول در بیت شریف تقدم الکلام، در مریض تقدم الکلام، دل خروج عن المطاف تقدم الکلام. از کل این روایات ما اینگونه برداشت کنیم که طواف دو عمل است، یک قبل از نصف، دو بعد از نصف. بر این اساس اگر قبل از نصف بوده است باطلون است، به اینکه قاعده فراغ جاری نمی شود، اثنای عمل است. اگر بعد از نصف بوده است صحیحون است. چرا؟ برای اینکه نسبت به اربعه قاعده فراغ جاری می شود، نسبت به خمسه وضو واجب است، برای اینکه شک در طهارت دارد، نسبت به خمسه عائده لازم نیست، برای اینکه دلیل ندارد. فعلیه با استفاده این کبرای کلی که ما اون حرف جواهر رو نگوییم، یا بگوییم در دو جا بگوییم، در هفت جا نگوییم، قبل از نصف عملون، بعد نصف عملون آخر، در یک قاعده فراغ جاری بشود، برای اینکه بعد از عمل است شک، در یک قاعده فراغ جاری نشود، برای اینکه قبل از عمل است. این یک راه است که این راه فی غایت الاشکال است، برای اینکه لما ذکرنا، همه این روایات رو خوندیم، در هیچ روایتی ما یوجب و کبرای کلی نداریم الا در دو روایت که این را من دلیل دوم قرار دادم. این موارد که موارد خاص هست، نسخ خاص هم دارد. اگر تعدی از این موارد به مورد شک در حدث میخواید بکنید، اون که در مورد علم به حدث هست، دلیل میخواد بشه دلیل. مجرد این که اندش علم بالحدث خصوصا علال قول به اختصاصش به غیر اختیاری، کما تقدم، اگر در مورد علم و حدث، حالا اختیارم باشد یا غیر اختیاری، یک حکمی هست، ما در مورد شک در حدث ببینیم حکم جاری کنیم به چه حساب، باید ادوات تعدی درش باشد تا بتوانید یک کبرای کلی استفاده کنید که ما قبلا نصف عملون و ما بعدا نصف و عملون آخر نداری. دلیل دوم بر این نظریه این است که ما در بعض از موارد متقدم علتی داشتیم و اون علت این بود، لأنها زادت على النصف، لأنها زادت عن النصف، که این علت در حدیث چهار از اون باب و حدیث یک از باب بعدش بود، حالا شاید باب 85 بود، دقیق الان دیگه یادم نمانده، حدیث چهار شاید از باب 85 بود و حدیث یک شاید از باب 86 بود. این لعنها زادت عموم تعلیله، معنای عموم تعلیل این است که این حکم اختصاص به حیض ندارد، این حکم اختصاص به موارد حاجت ندارد، این حکم اختصاص به علم به حدث ندارد، منات تعدی از نصف است، لأنها زادت على النصف، به برکت این عموم تعلیل استفاده بکنیم که طواف دو عمل است و اون دو عمل نصف و مبدن نصف است. بر این اساس لعل سیدنا الاستاد، چون مسئله مطرح هم نبوده که شهرت فتوایی باشه، بر این اساس می توانید بگویید که معافاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه تمام است، یعنی تفصیل بین نصف و غیر نصف. قبل از نصف باطلون، بعد از نصف صحیحون است. این را هم فی غایت الاشکال است. جهت اشکال این است که هم حدیث چهار ضعف سندی داشت، هم حدیث یک از باب بعد ضعف سندی داشت. فعلیه علتی که در روایت صحیح باشد ندارید. اگر ندارید موافاده سیدون الاسداد فی قایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه اولی که قیاس است، دومی هم که بحث رو از قیاس خارج می کند، برای اینکه موارد علت غیر از قیاس است. ولیکن باید علتی باشد که در روایت صحیحه باشد. این علت علاما ذکرنا در روایات صحیحه نبوده است. فعلیه مرکز بحث روشن شد. اقوال در این مرکز مشخص شد. ادله اقوال بیان شد. بقی الکلام در مروری به کلام سیدنا الاستاد در مسئله سه و توضیحی نسبت به فرض سه از فروض ثلاثه، که این توضیح بحث علمیست، میفته تو وادی علم اجمالی و باید خیلی مطالعه بکنید که انشاءالله تعالی فردا اگر زنده بودیم بیان شد توجه داشته باشید. و صلی الله علی محمد.